أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در تقسیم حکم شرعی به حکم واقعی و حکم ظاهری بود. همونطور که دیروز هم اشاره کردیم، مقسم این تقسیم خود حکم شرعی است، اما از این که این حکم حکم تکلیفی باشد یا حکم وضعی، چون این تقسیم همانطوری که در احکام تکلیفیه جاری می شود، در احکام وضعیه هم ولو به صورت فلجمله راه پیدا می کنه. همانطوری که ما وجوب واقعی داریم و وجوب ظاهری، حرمت واقعیه داریم و حرمت ظاهریه، در بسیاری از احکام وضعیه هم این چنین است. یعنی ما صحت واقعیه داریم و صحت ظاهریه، ملکیت واقعیه داریم و ملکیت ظاهریه، زوجیت واقعیه داریم و زوجیت ظاهریه، و عرض به حضور شما بسیاری دیگر از امور وضعیه. بلو این که در بعضی از اقسام از احکام وضعیه تصویر واقعی و ظاهری بودن محل بحث باشه، اما همینقدر که در بخشی از احکام وضعیه بتوانیم این انقسام را بپذیریم، همین کافی است برای اینکه ما مقسم این تقسیم را مطلق حکم شرعی قرار بدیم، اما از این که حکم تکلیفی باشد یا حکم وضعی. عرض کردیم که حکم ظاهری اصطلاحات متعددی داره که دو اصطلاح در بین این اصطلاحات معروفه. یک اصطلاح این که حکم ظاهری عبارت است از آنچه که مفاد ادله فقاهتی است، یعنی معدیات اصول عملیه که شامل اصول عملیه اربعه و حتی قاعده طهارت، قاعده حلیت و قاعده فراق، حتی شامل قاعده فراق هم میشه. حالا قاعده فراق البته درش بحثه که آیا اصل عملی محسوب میشه یا اماره، کما اینکه در استصحاب هم این بحث هست. ولی از این جهت مؤدیات اصولی عملیه اربعه و همچنین بعضی از قواعد دیگر رو اصطلاحاً میگن حکم ظاهری. در مقابل حکم واقعی که مفاد ادله اجتهادیه ظنیه است، یعنی مؤدیات امارات معتبره شرعیه، این یک اصطلاح. اصطلاح دوم این بود که حکم ظاهری عبارت است از هر حکمی که ظاهراً برای مکلف ثابته، در فرض جهل به حکم الله واقعی که در علم خدا ثابت است. حکم ظاهری به این معنا شامل امارات تعبدیه و اصول عملیه هر دو میشه، یعنی هم مؤدیات امارات معتبره ظنیه و هم مؤدیات اصول عملیه میشن حکم ظاهری. همطور که دیروز هم اشاره کردیم، امارات تعبدیه اعم است از این که در احکام باشه یا در موضوعات. در احکام مثل خبر واحد، خبر واحد یک اماره معتبره ظنیه است در محدوده احکام، اما در موضوعات خارجیه هم امارات معتبره ای داریم، مثل ید، مثل سوق المسلم، مثل بینه. اینها هم امارات معتبره ظنیه ای هستند که در محدوده موضوعات خارجیه اعتبار دارند. علی ای حال این اصطلاح از حکم ظاهری در مقابل حکم واقعی به معنای اون حکمی است که در لوح محفوظ و عند الله و در واقع ثابته. خب این دو اصطلاح برای حکم ظاهری معروفه و شاید به نگاه دقیق تر ما بتوانیم بگیم غیر از این دو اصطلاح، اصطلاح دیگری قابل قبول نیست. البته همینجا در بعضی کلمات ما میبینیم که به خصوص مؤدیات امارات معتبره و امارات تعبدیه هم میگن حکم ظاهری، یعنی اونچه که خبر واحد اقامه به اصطلاح بیان میکنه. یا مثلا اجماع بیان میکنه، اجماع منقول، گرچه در بعضی از کلمات به خصوص آنچه که امارات تعبدیه صرفه چه در احکام و چه در موضوعات افاده می کنند حکم ظاهری می گویند، اما اصطلاح معروف همون دوتاییست که عرض کردیم، یا به خصوص مؤدیات اصول عملیه یا اعم از اصول عملیه و امارات. و اون دو اصطلاح دیگر رو هم عرض کردیم، این که به حکمی که در خصوص وضعیتی که جامع جهات اختیار نیست بخوام بگیم حکم ظاهری، این قابل قبول نیست. این تعبیر دقیقش همون حکم واقعی ثانویه. و همچنین در مورد مظنونات مجتهد بنابر قول به حجیت ظن مطلق، اون رو هم اگر بخواهیم دقت بکنیم شاید به عنوان یک اصطلاح نتوانیم این رو بپذیریم. وجهش این است که یا مسئله طبق این اصطلاح فقط در محدوده مبنای حجیت ظن مطلق قابل قبول خواهد بود، یا بالاخره اگر ما قائل به حجیت ظن مطلق بشیم در حقیقت ظن مطلق هم به عنوان اماره قابل قبول خواهد بود، منتها دائرش اوسع از امارات ظنیه معتبره ای است که ما گفتیم. به هر حال این دو اصطلاح، خوب این بحث رو دقت بفرمایید، این دو اصطلاح رائجه و در کلمات بزرگان هم حالا با اختلاف تعابیری که اینجا هست ذکر شده، اما یک نکته مهمی به عنوان تذکر باید ذکر بشه و اون این که بین این دو اصطلاح در کلمات بعضی از بزرگان خلط شده. همین دو اصطلاح معروفی که عرض کردیم، بین این دو اصطلاح در کلمات کسانی مثل شیخ انصاری خلط شده. حالا من عرض میکنم ببینید آیا این ادعایی که من میکنم آیا صحیحه یا نه، منتها برای این که این خلطی که در کلام شیخ انصاری واقع شده روشن بشه، من ناچارم یک مقدمه و مطلبی رو که ایشون در بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری گفتن اشاره بکنم تا معلوم بشود که چگونه در کلام شیخ خلط واقع شده. خوب دقت بکنید، ما گفتیم حکم ظاهری دو اصطلاح داره. ما حالا اگر بخوایم مطالب رو منظم ترش کنیم، اینا رو در قالب چند تا مقدمه تنظیم بکنیم که بعد اون نتیجه رو بگیریم. مقدمه اولش همینیست که میخوام عرض کنم و الان هم اشاره شد. ما گفتیم حکم ظاهری دو اصطلاح داره. در اصطلاح اول حکم ظاهری به مؤدیات اصول عملیه میگن، در مقابل حکم واقعی که عبارت است از مؤدیات امارات معتبره. یعنی حکم ظاهری عبارت است از مفاد ادله فقاهتی، حکم واقعی عبارت است از مفاد ادله اجتهادی. یعنی اگر اصل عملی قائم شد و یک حکم شرعی رو ثابت کرد، این میشه حکم ظاهری. اگر خبر ضراره قائم شد، نماز جمعه رو واجب کرد، این میشه حکم واقعی. این طبق اصطلاح اولی. در اصطلاح اول، یعنی همین اصطلاحی که عرض کردیم، شک در حکم واقعی به عنوان موضوع این حکم اخذ شده. یعنی ما حکم ظاهری را در چه صورت ثابت میدونیم؟ میگیم حکم ظاهری در صورتی است که شما شک در حکم واقعی داشته باشید. وقتی ندانید مثلا آیا نماز جمعه در عصر غیبت واجبه یا نه، یعنی شک در حکم واقعی نماز جمعه در عصر غیبت پیدا کردید، خب اینجاست که سر و کله حکم ظاهری پیدا میشه. لذا میگیم حکم ظاهری در فرض شک در حکم واقعی جریان پیدا میکنه، یا به عبارت دیگر شک در حکم واقعی در موضوع حکم ظاهری اخذ شد. تا مادامی که شک نکنید شما در وجوب واقعی نماز جمعه، نمیتونید استصحاب وجوب نماز جمعه‌ای که در عصر حضور ثابت بود بکنید. پس در فرض شک که در حکم واقعی، نوبت به حکم ظاهری میرسه. پس میگیم در موضوع حکم ظاهری شک که در حکم واقعی اخذ شده. بنابر اصطلاح خوب دقت کنید، بنابر اصطلاح دوم اصلا مسئله ظن و شک مطرح نیست. در اصطلاح دوم میگیم حکم ظاهری عبارت است از اون چی که مفاد ادله ظنیه اجتهادیه و ادله فقاهتی است. یعنی هم مؤدای اصول عملیه میشه حکم ظاهری، هم مؤدای خبر واحد. یعنی اگر خبر واحد قائم شد بر مثلا حرمت نماز جمعه، بر وجوب نماز جمعه، این وجوب نماز جمعه یه وجوب ظاهری است. اگر با استصحاب نماز جمعه رو ثابت کردیم، بازم این یک حکم ظاهری است در مقابل حکم واقعی، که اون حکم واقعی در لوح محفوظ و عند الله ثابته. اینم یه اصطلاح. طبق این اصطلاح ملاحظه میکنید شک در حکم واقعی در موضوع این حکم ظاهری عقص نشده. درسته جهل به حکم واقعی اینجا هست، اصلا علت این که این اماره برای ما معتبر شده، علت این که خبر زراره برای ما حجت شده، علت این که استصحاب برای ما حجت شده و ما میتونیم به معدای این خبر یا این استصحاب عمل کنیم، این است که ما جهل به حکم الله واقعی داریم. ما علم به لوح محفوظ نداریم، نمیدونیم فی الواقع در نزد خداوند تبارک و تعالی اون چه که جهل شده وجوب یا حرمت. ولی اگر بخوایم این دو اصطلاح رو با هم مقایسه کنیم، خوب دقت کنید. طبق اصطلاح اول در موضوع حکم ظاهری شک که در حکم واقعی عقص شده، طبق اصطلاح دوم در موضوع حکم ظاهری شک که در حکم واقعی عقص نشده.
میشه
گفت
که
در حدیتا شک در حکم واقعی عقص
شده، اما
در اصطلاح دوم شک در
حکم واقعی آمتره،
نه اصلا اون شک نیست، اون جهله.
خب نه، ما الان وقتی که به اصطلاح دوم در مقابل در یه بخونی شک میکنیم، بالاخره ما نمیتونیم میدونیم یه راه هایی برای دست آمدن حکم واقعی هست، مثل قهر دیگه.
درسته.
در اینجا هم اینجا ها میدونیم که هرچی رو بر اساس به اصول عملیه
اصلا این نیست. ببینید حالا سوال شما باعث شد من یک تذکری بدم و نکته ای رو بگم که خیلی هم بجاست، یعنی سوال خیلی بجایی بود. ببینید در حکم واقعی میگن در مورد شک، موضوع حکم واقعی شک نیست به خلاف حکم ظاهری. در حکم ظاهری موضوع شکه، فرق بین موضوع و مورد. حکم واقعی در مورد شکه، توجه دارید، اما حکم ظاهری چی؟ در موضوع شکه. یعنی ما اینجا طبق اصطلاح دوم میگیم در موضوع حکم ظاهری شک عقص شده، اما طبق اصطلاح اول میگیم در موضوع حکم ظاهری شک عقص شده، اما در اصطلاح دوم ما اینو نمیگیم، در موضوع شک عقص نشده ولو اینکه در مورد شک باشه. اینا فرمودید. ببینید ما میگیم اصلا حکم ظاهری طبق اصطلاح اول در چه صورت جعل شده و در چه صورت نوبت به حکم ظاهری میرسه؟ شک داشته باشید. اما طبق اصطلاح دوم شک در موضوع حکم ظاهری عقص نشده، شک در مورد این حکم هست. ببینید یه وقت شما میگید آقا من بخوام فرق این دوتا رو در قالب یک مثال بیان کنم، یه وقت شما میگید آقا اگر شک کردی فلان کار رو بکن، اصلا شک را به عنوان جزء الموضوع قرار میدی. نهایت فرمودی یا تمام الموضوع شما میشه. یه وقت شک رو ذکر نمی کنی، ولی این حکم در فرض شک اصلا و در مورد شک جاری میشه. طبق اصطلاح اول در موضوع حکم ظاهری شک عقص شده، اما طبق اصطلاح دوم در موضوع حکم ظاهری شک عقص نشده، بلکه این حکم ظاهری در مورد شک به حکم واقعی است و فرق است بین موضوع و مورد. این نکته اول یا مقدمه اول.
در موضوع اصطلاح دوم شک عقص نشده، این جای ابهامه.
برای اینکه نیومدن بگن اگر شما شک کردید در حکم واقعی این کار رو انجام بدید، گفتن با صدق العادل خبر زراره قائم شد بر وجوب نماز جمعه، بگید نماز جمعه واجبه، یعنی شارع میگه نماز جمعه واجبه.
این درسته. میخوام بگم که اگر ما این تعبیر رو بگیم که در اصطلاح دوم خصوص شک برای موضوع عقص نشده،
یعنی چی؟ پس چی اصلا خصوص شک عقص نشده یعنی چی؟
یعنی شما برای مثلا جهله، خب این جهل میتونه در واقع شک رو هم شامل بشه، شک هم در میانه با اصولین در نوازده جهله دیگه.
بله.
خب ما اگر بگیم خصوص شک عقص نشده، خب یعنی که داریم
نه، اگر اون شک رو بخوام دارن، شک به اون معنا شامل جهلم میشه، عنایت فرمودی. ولی اینجا نیمده بگی اگر شما در اون شک کردی به این عمل کن، اصلا از اول میگه به خبر زراره عمل کن.
خب